معنویت ناظر به چه چیزی هست، ناظر به چه تجربه‌ای هست. بعد از همون تجربه شروع کنیم، نه از مقوله بندی هایی که خودمون در ذهنمون داریم، یعنی پیش فرض هامون و این تقسیم بندی های دانشی موجود رو بگذاریم کنار، از خود همون تجربه ای که در بیرون ما حالا اسمشو فرانکود عرفان معنویت هر چیزی میگذاریم، از اون بیاییم ببینیم در کدوم یکی از این مقوله های موجود ما میگنجه، آیا ما نیازمند تلفیق چند تا از این مقوله ها با هم هستیم یا نیازمند این هستیم که اساساً اینها رو بگذاریم کنار و یک لیبل ها یا مقوله بندی های جدیدی رو خلق بکنیم.
بله،
ما اون چیزی که داریم در برای سخن میگیم رو من اسمشو میگذارم تجربه زیسته دینداری یا تجربه زنده ارتباط با امر قدسی.
بسیار خوبه.
این رو اگر ما متعلق بحثمون در نظر بگیریم خیلی ساده، یعنی فرض بگیریم که یک نفری به طور لایو داره با امر قدسی ارتباط برقرار میکنه، یعنی احساس حضور خداوند داره در زندگیش، احساس میکنه که زندگیش معنا داره، احساس میکنه که من با امر مقدس خودم در تعاملم، اون رو در زندگیم احساس میکنم، احساس مردگی معنوی نمیکنه بلکه احساس زندگی دینی و معنوی میکنه. و هر لحظه اگر شما ازش بپرسید که آقا شما همین الان حاضری بمیری، بگه آره من ارتباط دارم با خداوند، فرقی برام نداره چه الان اینجا باشم چه اون طرف باشم، یا اینکه شما الان احساس خوبی داری، رضایت داری، میگه آره من رضایت دارم از زندگی، با اون چیزی که فکر میکنم که اساس هستی روح جهانه یا هر چیزی تعبیر بکنیم با اون ارتباط دارم. یعنی میخوام به عبارتی ذهنمون رو از اون تعابیر ثانویه خالی کنیم، بریم سراغ همون چیزی که یک آدم معمولی درک میکنه و تفسیر میکنه اون رو.
بله،
اون تجربه رو ما یک موقع آمدیم تحت عنوان دین یا دینداری صورت بندی کردیم، یک موقع آمدیم تحت عنوان عرفان اون رو صورت بندی کردیم، یک موقع تحت عنوان اخلاق عرفانی یا عرضم به خدمتون که عرفان عملی صورت بندی کردیم، یک موقع رفتیم سراغ همون خود تجربه، خواستیم صورت بندیش بکنیم اون حق تجربه رو، رفتیم سراغ عرفان نظری، یه موقعی آمدیم از این بحث از این تجربه خواستیم یاد کنیم، گفتیم یه چیز معنویه، این معنویته، می‌بینید اینا همه تفاسیر ما، اینا همه برداشتای ثانویه ما.
خب نقطه مشترک همه اینها آقای دکتر میتونه موضوع تجربه یا تجربه دینی باشه؟
بله، من عرضم اینه که باز نگیم تجربه دینی، هی میخوام از این لیبل ها فرار کنم، بگم که ما یک چیزی داریم اینجا که اگر بخوایم اسمشو خیلی راحت و سلیس بگیم اسمشو میتونیم بگیم دینداری زنده یا ارتباط با خداوند به طریق زنده، ارتباط با امر قدسی به شکل زنده. این رو میگم به خاطر اینکه اون چیزی که به اسم دانش عرفان عملیه، دانش عرفان نظریه، دانش معنویته، اون رو ما الان بگذاریم کنار، چون اونها میخوان کار دانشی و شناختی دربارش بکنن، اون رو ما الان بگذاریم کنار. این تجربه رو چی بهش میگن؟ یه موقعی بهش میگن عرفان، یه موقعی بهش میگن معنویت. حالا الان ما میخوایم کار دانشی بکنیم دربارش، وقتی میخوایم کار دانشی بکنیم به طور سنتی به ما گفتن که آقا این تجربه ها رو برید در عرفان، یعنی عرفان دانش، عرفان عملی یا عرفان نظری، اونجا بگردید، اونا دارن دربارش کار علمی میکنن، کار به عبارتی ثانویه درجه دوم میکنن، کار دانشی میکنن. ولی در صورتی که واقعیت امر اینه که اینطور نیست، یعنی ما در بقیه علوم اسلامی هم بخش هایی رو داریم که دارن به همون تجربه زیسته، به همون تجربه زنده میپردازن.
مثل کدوم بخش های دکتر؟
عرض میکنم به عنوان مثال در فقه بحث نیت به عبارتی همین بحثه که شما خودت با خداوند چه ارتباطی برقرار داری میکنی، توی اخلاق شما میتونید این بحث رو پیدا بکنید، توی کلام میتونید بحث ایمان شاخه های اون رو پیدا کنید که به این بحث پرداختن. ولی یک انباشتی ما در عرفان داریم. اینو من قبول دارم که به عبارتی انباشت دانش ما در حوزه عرفان بیشتر از بقیه موارد. این ملاحظه اول بنده. ملاحظه دوم این که وقتی ما داریم درباره همین تجربه حرف میزنیم، خیلی جاها اسمش رو عرفان و معنویت هم نمیگذارن، ولی عملا دارن بحث همین تجربه زیسته دینداری و تجربه زیسته معنوی، حالا هر چی اسمش رو بگذاری. من دیگه از این بعد میخوام از لیبل ها فرار کنم و تونستم ارزم رو برسونم، اسمش رو میذارم ایکس، همین ارتباط زنده. بعضی جاها اساسا اسم معنویت یا عرفان هم دربارش به کار نمیبرن، بهش میگن اخلاق، خیلی راحت بهش میگن عبادت، بهش میگن که راز و نیاز کردن، اول انواع و اقسام به عبارتی تعابیری که از این پدیده میشه.
درست.
حالا چرا من این سفره رو یه مقداری بازش کردم؟ به خاطر اینکه ما بعضا این طوری که خودمون میسازیم و میخوایم بریم اون پدیده رو سید بکنیم، دست و پای خود ما رو میبنده و طور به دست و پای خود ما میفته و نمیتونیم به عبارتی اون مفهوم خودمون رو سید بکنیم. اگر ما باز بکنیم، به عنوان مقدمه عرض کردم، یه مقداری دایره مفهومی رو باز بکنیم، دایره واژگانی خودمون رو باز بکنیم، اون موقع میتونیم به راحتی یا حداقل راحت تر درباره این چیزی که ما الان اجمالاً ارتکازاً هممون با همدیگه سرش توافق کردیم و میخوایم حرف بزنیم، راحت‌تر صحبت کنم.
متشکرم آقای دکتر. در این حال یعنی جناب عالی تجربه زیسته دینداری رو مبنایی برای خودبسندگی یا خودیاری معنویتی تعریف کردید.
من اصلا وارد هنوز اون بحث نشدم که ما
نقطه بدایت شما برای خودبسندگی تجربه زیسته است. تجربه زیسته اکنونی از خدا.
اون چیزی که اگه بخوام درباره صحبت کنم و بحث بکنم، اون تجربه زیسته اکنونیه که هر کسی ممکنه با امر قدسی خودش داشته باشه و موقعی که اون تجربه رو داره احساس میکنه که من به عبارتی زندگی معناداری دارم.
متشکرم. آقای دکتر حمیدی، بحث در حقیقت با جناب عالی و استاد حاجی آقازاده هفته گذشته به این سمت کشیده شد که ما بیان عرفان عملی و عرفان نظری باید یک تطبیق امروزین برقرار بکنیم و وقتی داریم از ساختارهای عرفانی صحبت میکنیم، برای مردم امروز باید بتوانیم جایگاه ذکر، جایگاه دعا و جایگاه در حقیقت ریاضت عرفانی رو با سبک و سیاقی تعریف بکنیم که قابل اجرا و قابل درک برای اونها بشه. حالا این نکته ای رو هم که همین حالا آقای دکتر شاکر نجات به بحث اضافه کردن و اون تجربه زیسته دینداری بود، میتواند باز هم در بحثی که با جناب عالی و استاد حاجی آقازاده داشتم به کار گرفته بشود. بر اساس همون صحبت هفته گذشته، این خودیاری و خودبسندگی معنویت اسلامی رو جناب عالی در برابر عرفان‌های نوظهور از کجا آغاز می‌کنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردم از نکته نظرات اساتید بزرگوار. ببینید، مسئله خودیاری با خودبسندگی یه مقداری به نظرم باید تفکیک و تمایز بینش ایجاد کرد. ما وقتی از خودیاری صحبت می‌کنیم، مثلا کتاب‌های خودیاری در زمان حاضر و اصلا فرهنگ خودیاری، یک فرهنگی است که دارای یک سری سویه‌ها و لایه‌های اومانیستی در درون خودش هست.
بله.
این خودبسندگی که در واقع شما به خوبی بهش اشاره می‌کنید، در این فرهنگ قابل استنباط هست از کتاب‌های خودیاری. یعنی ما میتونیم در واقع بدون نیاز به هر گونه اتوریته بیرونی و فقط با استناد و با تکیه بر اون نیروهای درونی خودمون به یک مقامات خوبی در کشف و شهود یا در مقامات عرفانی یا اصلا به طور عام مقامات معنوی دست پیدا بکنیم. خب این باید در موردش بحث کرد و در مورد اصل این مبنا که یک مبنای عرفگرم اومانیستی هست تعامل کرد.
آیا میشه این واژه رو آقای دکتر، این واژه رو که هفته پیش هم خود جناب عالی استفاده کردید، آیا میتونیم این واژه رو در ساختار عرفان اسلامی یا بازپروریش بکنیم یا تطهیرش بکنیم از اون لایه‌های اومانیستی؟
دقیقاً همینطوره. منم مد نظرم همینه که ما وقتی در خودیاری می‌خوایم صحبت بکنیم باید از اون لایه‌ها در واقع کاملاً جدا بکنیم و این حالت خودبسندگی رو ازش برداریم. این خودیاری به نظر من، حالا این به عنوان یه نقطه شروعی برای بحث شاید باشه، میتونه در واقع انگیزش های کافی و لازم رو ایجاد بکنه تا فرد گام در راهی بگذاره که اون راه او رو تازه به معنویت میرسونه. یعنی اون شوق و ذوق هایی که در فطرت او هست اونها رو در واقع بیانگیزه و او رو بتونه یه توان اولیه بده که بره سراغ حالا منابع معنویت. از این جهت اینها رو ما میتونیم به معنی خودیاری در نظر بگیریم که من جلسه قبلم عرض کردم ما خیلی گروه های آسیب دیده اجتماعی داریم که اینها رو ما نمیتونیم با همین منابع موجودمون، یعنی با رساله های احکام، نمیدونم با کتاب های دینی دوره دبیرستان و نمیدونم دانشگاه و اینها، واقعا نمیتونیم به اینها یک انگیزش لازم بدیم.
درسته.
ما باید در این رابطه فکری بکنیم که حالا موضوع همین بحث خوب شماست که در دورهای بعد من خدمتتون هستم.
ان شاء الله خدمتتون هستم. متشکرم آقای دکتر. استاد تاج‌آزاده، بحث در واقع به خودیاری یا خودبسندگی معنویت اسلامی و استفاده درست و به سامان در سنت اسلامی از این واژه یا سنت دینی از این واژه صحبتی بود که آقای دکتر حمیدی مطرح کردند. خب از جهتی هم نحوه های دینداری که آقای دکتر شاکر نژاد بهش پرداختند وجوه مختلفی نظیر اخلاق، اخلاق عملی و اخلاق نظری و رفتارهای دینی رو هم در بر گرفت. با جنابعالی هم هفته گذشته مصطفی پیرامونه این بحث کردیم که امروز برای مدل عملی اجرای یک رفتار خودبسنده عرفانی که بتواند در برابر جریان‌های عرفانی که ادعای شکوفایی باطنی رو برای مخاطبین خودشون ایجاد می‌کنند ما یک سپهر وسیعی رو فراهم بیاریم، از چه نقاطی باید آغاز بکنیم؟ شما از به اخلاق بیشتر می‌پردازید، به عرفان عملی بیشتر می‌پردازید، یا به تعبیر آقای دکتر شاکر نژاد تجربه زیسته رو مبنا قرار میدید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد بحثی که حالا خوب هم شروع شده، ببینید در بحث عرفان جلسه قبلی هم به مباحثی رسیدیم که عرفان در حالا با تمام تاییدیه‌هاش وارد اصلش نمیشم. خب طبیعتاً یه سری محتواهای دشواره که امر همگانی هم نشده. پس این عرفان که محتوای دشوار است و امر همگانی نداریم نمیتونه هدن للناس باشه. کارکردی که ما از دین، از قرآن تصریح داریم که هدن للناس، همه باید بهره مند بشن، عرفان این کارکرد را ندارد. حالا میایم این ور. در این ور بحث ما یک سری از واژه ها رو داریم، خودیاری یا آقای دکتر شاکر نژاد فرمودن در زندگی ما و در هر لحظه ما قرار این اتفاق چشیدنی باشه، مثل اون روایاتی که داریم لایجد و تعمل ایمان، این طعم ایمان چشیدنیه. چی کار کنیم که این چشیدن اتفاق بیفته؟ من فکر میکنم ما چهار نفر قربتن الالله بیاییم همین اول پس دمینه عرفان آقا یه ساعت بذاریم کنار. خب بیاییم رو اون بحثی که ما در روایات داریم. ما میگیم آقا دین تقسیم میشود به عقاید و احکام و اخلاق. این اخلاق تکلیفش کجاست؟ این اخلاق تکلیفش روایات اهل بیت علیهم السلام است، دیده اهل بیت علیهم السلام است.
بله.
اگر این اخلاق رو به عنوان دیتا، به عنوان یه بیس قرار بدیم، اون وقت این کارکردهای امروزی، اون نجات طرف بحران زده بهتر میره جلو، تا اینکه بیایم یه بحث تأسیسی بکنیم که این بحث تأسیسی جایی تجربه نشده. یعنی چند نه ما داریم یه بحث تأسیسی انجام میدیم، تازه اینجا میخواد متولد بشه. خب یه جای اخلاقی اتفاق افتاده، این اخلاق، این در زندگی و این در لحظه‌ای که هست، اون روایاتی که ناظر مؤمن زندگیشو با چهار بخش تقسیم کنه، اینا رو اگر ببریم سمت و سوی اخلاق، فکر میکنم بحث به شکل کاربردی تر میشه. اون وقت اون فرمایشاتی که هست فإن سبل الیک قریب المسافه ان راه الیک قریب المسافه، که میتونی نزدیک رسیدنیه چشیدنیه، اون وقت این اتفاق میفته.
ممنونم استاد. البته من در مورد ان الراحل علی قریب المسافه در عین اینکه گزاره‌های اخلاق عملی رو هم بسیار مؤثر می‌بینم، ولی این تعبیر و این در حقیقت عنوان و این استعاره ارجمند راه سپردن به سوی خداوند بیشتر جنبه عرفان عملی داره تا اخلاق عملی. در این قسمت با جناب علی کمی اختلاف نظر دارم. بریم اتاق فرمان و بحث بسیار مهمه در حقیقت خودیاری و خودبسندگی معنوی رو با جوانب مختلفش با چهار استاد عزیزی که امشب دعوت من رو پذیرفتن در گرم و گرم این بحث ادامه بدید. همراه ما بمانید.
در معماری اسلامی و خصوصا مساجد توجه اصلی به روح نمازگزار و عالم وحدانیت است. به همین دلیل کتیبه های قرآنی بیشترین سطوح تزئینی رو به خودشون اختصاص دادن. در این بین محراب به لحاظ جایگاه اون در معماری مساجد همواره یکی از عناصر پرتزئین معماری بوده که شامل کتیبه هایی از آیات و مضامین قرآنی است. محراب های گچی اسرائیل خانی از مهمترین محراب های معماری دوره اسلامی هستند. آیاتی برگرفته از 1 تا 4 سوره از قرآن در یک محراب به کار رفته. کتیبه هایی با مضمون آیات توحیدی، برپایی نماز، شرح خصوصیات مؤمنان و توصیف ویژگی بانیان مسجد و پیروزی مسلمانان بر دشمنان بیشترین حجم از کتیبه نگاری در تزئینات گچی محراب های عصر ایلخانی رو به خودش اختصاص داده. گاهی کتیبه ها با مضامین ذکر شده در کنار هم در یک محراب اجرا شدند که اشاره به ذات پروردگار، پرستش او و برپایی نماز دارند. به طور کلی آیات مربوط به خداشناسی، برپا داشتن نماز و بانیان مساجد بیشترین کاربرد را داشتند. بنابراین کتیبه های قرآنی محراب ها مرتبط با کاربرد و جایگاه آنها در مسجد در جهت هدایت افراد و غنا بخشیدن به روح نمازگزار به کار گرفته شدند. این بخش برگرفته شده از پژوهشی درباره محراب های گچی عصر ایلخانیه که توسط خانم عاطفه شکفته انجام شده.
آقای دکتر ابراهیمی، بحث شما از یک منظر جامعه شناختی پیریزی شد و اساتید از دقیقاً منظر الهیات وارد بحث شدن. از منظر جامعه شناختی شما بر شعائر جمعی نیوریلیجیس موومنت ها، ادیان نوظهور یا مکاتب نوظهور بهتر است بگویم، تاکید بیشتری گذاشتید. خب این شعائر رو ما در ادیان کلاسیک یا ادیان سرچشمه هم میبینیم. نقطه تفاوت اون شعائر با این شعائر در چیست؟ هر دو جمعیان و هر دو حول وجهی مقدس که حالا یکی مقدس نماز و دیگری به اصالت مقدسه قرار گرفتن.
خیلی ممنون، سوال بسیار دقیقی بود جناب دکتر. ببینید، من حالا در صحبت‌های دوستان احساس کردم که یک نوع آنارشیسم معرفت شناختی وجود داره.
چرا؟
به این معنی که ببینید اساساً تجربه زیسته دیندار چه توانایی در برابر عرفان نوظهور با این حجم از مناسک میتونه داشته باشه؟ یعنی تجربه زیسته امریز کاملاً فردی و در حوزه معرفت دینی. ما دین رو از معرفت دینی اول باید تفکیک کنیم. حالا اگر میگیم اون تجربه زیسته دیندار باید اساساً خودبنیاد باشد، خودبسنده باشد، یک تجربه خاصیه که حالا قرارم نیست با واژگان خاصی بیان بشه، به قول عوام سیمش وصل شه، همچین حرفایی زده میشه. آخه این مگه میتونه در مقابل عرفان نوظهور، عرفانهای نوظهور و فرقی که اساساً غیر شخصی هن، اساساً حول مرید و مرادی میگردن، اساساً حول امور میستیکال میگردن، مگر میتونه تا یعنی تا به مقاومت در برابر اونها رو داره؟
خب در یه جوانه بیام آقای دکتر، فردی هم هستن. یعنی شما تو نهضت‌های نوپدید توی بسیار از این چرچ ها، کلیساها جوانه به فردی رو هم میبینی در کنار جوانه.
ببینید اگر فردی باشه بس چرا مسئله است؟ چرا پرابلمه؟ یا پرابلم هست یا نیست؟ اگر فردی باشه که یک در برابر میلیاردها میلیارد پیروان ادیان ابراهیمی چه اهمیتی داره. پس اگر فردی نیست میتواند مسئله باشد. ببین ما اینو تکلیفمون رو باید مشخص کنیم.
حتما شرایط جمعی درش موثره. بله حتما همینطوره.
خب اگر شرایط جمعی موثره، من یه شعری از مولانا میخونم ببینیم چگونه میتونیم مثلا یه تعریفی از عرفانمون داشته باشیم، بعد ببینیم حالا چگونه با این عرفان‌های نوظهور، یعنی با توسل به دینمون یا عرفانمون چگونه میتوانیم مقابله کنیم. یک شعری داره میگه باده عام از برون، باده عارف از درون. ببینید یعنی عارف کم سر و صداست، خیلی اهل جمع نیست. به نظر میاد در سنت‌های عرفانی ما به نوعی ما باید زمینه‌های اجتماعی رو هم در نظر بگیریم که تسلط اعراب بر اون زمان و اون ظلم و ستمی که اعراب به اسم اسلام بر جوامع ما حاکم کرده بودن، یک نوع گرایش به عرفان و باطنیگری و معنویتگرایی رو باعث گسترشش شده بود. خب اون دوره نیاز بود و ما بزرگان و قله های رفیعی داشتیم در این حوزه، یعنی با توسل به ادبیات تولید متن کردن و از طریق اون تولید متن حالا مناسکی هم بعدها ایجاد شد، کم کم تبدیل شد به گروه ها و فرقی که حالا بعضی هاشون میگفتن انحرافی، بعضی هاشون میگفتن غیر انحرافی و تفاصیلی از دین، تا رسیدیم به مدرنیته. در مدرنیته اتفاقا عرفان مجال ظهور بیشتری پیدا کرد. چرا؟ چون ادعای مدرنیته این بود که از دنیا افسون زدائی شده.
بله.
وقتی از دنیا افسون زدائی میشه، یعنی ادیان قدرت جمع کردن افراد حول امر مقدس رو مثل سابق ندارن، متولیان این ادیان هم صرفاً با توسل به آنچه که در تاریخ و در روایات نقش شده نمیتوانن اینها رو حول امر مقدس جمع کنن. چرا؟ چون بین الاذهانی که بین مردم و اخلاق، یعنی بین مردم، بین شهروندان شکل میگیره، در حوزه اخلاق شهروندی تعریف شده و عرفان اینجا میاد کمک کننده میشه این عرفان های نوظهور. چرا؟ چون میگه شما هر فردی قدرت تفسیر خودش رو داره، اون چیزی که باعث جمع کردن ما اینجا شده نیازهای مشترکمونه، اجباری درونش نیست، هر فردی میتواند یعنی سنت ها رو به نوعی میشکنه، اون افسون زدایی هر رو دامن میزنه بهش. خب من اینجا از دوستان سوال دارم، از اساتید محترم و بزرگوار ما، که چگونه ما با توسل به روایات یا چگونه با تجربه زیسته، با تجربه دینداری فردی میتونیم در برابر امری که اعلام شده از زمان مرگ خدایی که نیچه اعلام کرد تا افسون‌زدایی از دنیایی که ماکس وبر اعلام کرد، اعلام شده که ما در این جهان به سر میبریم.
بله.
چگونه میخوایم این رو خودبسنده کنیم؟ یعنی اصلا تصور کنیم که این خودبسنده است و میتونه مقابله کنه با این، جز اینکه معیار جمعی باشه. یعنی ما حواسمون باشه که هر آن چیزی که غیر جمعی باشه شاید به صورت فردی تاثیرگذار باشه، اما در تغییر و تحول و مقابله با تغییرات اجتماعی یا انحرافات اجتماعی توانایی نخواهد داشت. این یک امر مسلم اجتماعی.
خب این اشکالی است که آقای دکتر شاکر نژاد از جناب عالی بشنویم که در واقع این تجربه زیسته فردی رو نقطه عزیمت بحث خودتون قرار دادید.
خیلی متشکرم. من البته در بند این نبودم که بگم الان ما چه کنیم با عرفان‌های نوظهور. خواستم بگم که ما داریم درباره چه چیزی صحبت میکنیم و اون موضوع خودمون رو اول فارغ از این عناوین و اصطلاحات تقریر کنیم.
بله.
ولی خب این نکته‌ای که دوست عزیزمون می‌فرمایند، این چند تا ملاحظه جدی بهش وارده. یکی این که جامعه شناس‌های متأخری هستند که اینها اساساً میگن معنویت جدید با همه فردگرایی خودش جمع‌گرا هم هست. یعنی شما یه جور دیگه بخوام بگم چند موج در معنویت گرایی جدید یا این فرقه‌های نوظهور می‌بینید. موج اولش که مربوط به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تحت عنوان سکت و کالت مفهوم سازی میشه، اونجا بیشتر جنبه فرقه‌ای و سازمان یافته داشت، ولی کم کم که آمدیم جلو، خصوصا اواسط قرن 20 ما با جریان‌های مواجه شدیم که اینها دیگه مشخصه فرقه‌ای نداشتن و جنبه فرهنگی داشتن و کم کم اساسا سازمان‌های دینی و فرقه‌ای رو کنار گذاشتن و در مقابل اونها ایستادن. اینجا بود که نهضت نیو ایج چک گرفت و رواج پیدا کرد و بعد از 1980 به این طرف که اساسا نیو ایج هم خودش رو چون جنبه های فرقهی داشته، جنبه های آخر زمانی داشته، خودش رو با نام نیو اسپریچوالیتی مینامه و کم کم ما داریم از جریان‌های فرقه‌ای به سمت جریان‌های فرهنگی میریم. یعنی به عبارتی ما با یک تعدادی جان‌های منفرد با هم طرف هستیم.
جان‌های منفرد با هم،
منفردی که هستن در این حال که منفردن سعی میکنن زیر یک چتر مقدسی جمع بشن، ولی این چتر چتر موقته، یعنی یک بار علم میشه به راحتی و با یک دکمه اون چتر میخوابه و کنار میره. یک تعبیر جالبی خانم لیندا ووتت داره، جامعه شناس معنویت‌های نوظهور هست، میگه ما امروزه ای اسپریچوالیتی داریم، یعنی معنویت‌های شبکه‌ای، اینترنتی، مجازی، که اینها در این حالی که منفردن، جدای از همان، ولی با یک ارتباط شبکه‌ای با هم ارتباط هم دارن و جمع‌های موقت تشکیل میدن و این جمع‌های موقت سریع از هم میپاشه، مثل چیزایی که ما میبینیم الان در کشور خودمون هم رگه‌هاشو میبینیم در قالب تور طبیعت‌گردی، اردو، کلاس، کارگاه. یه تعدادی آدم دور هم جمع میشن، همشون جانهای تنها هستن، ولی یک لحظه تصمیم میگیرن با هم باشن و یک لحظه هم تصمیم میگیرن از هم جدا بشن. این ملاحظه رو عرض کردم به خاطری که بدونیم اون درس‌ها یا اون صورت‌بندی‌های کلاسیکی که در جامعه شناسی درباره این پدیده بود، امروزه کسایی مثل همین خانم لیندا ووتت، پول هیلار و افراد دیگه‌ای که عزیزان بیشتر از من میدونن دیگه این صورت‌بندی‌های سابق رو درباره این پدیده قبول ندارن.
ولی
خب فارغ از اون بحث، من می‌خواستم بگم که چون بحث الان اینجوری که فرمودید می‌خواد ایجابی‌تر
بشه، دقیقاً می‌خوام ایجابی پیش بریم. بله،
ما می‌خواستیم درباره اون هسته مرکزی، اون چیزی که می‌خوایم سرش بحث بکنیم، که حالا من اسمش رو واقعا نمیخوام تجربه زیستن بگم، چون تجربه زیست یک مفهوم وایتلیه، یعنی lived experience، یک تجربه زندهیه که در این حالی که شما منفرد اینو تجربه میکنید جمعی هم میتونه باشه، یعنی قابل فهم برای دیگران هم هست. یعنی اگر من الان بگم که آقا یک نور آبی دیدم مایل به بنفش که از اینجا اومد و رد شد و بعد من یه احساس خوشی بهم دست داد، این lived experience نیست، چون نمیتونم با بقیه به اشتراک بگذارم و اونها میگه احسن چه حرف خوبی زدی، اینو دیشب منم دیده بودم نورو. برای همین این مفهوم اساسا مفهومیه که در این حالی که یک فردی تجربه میکنه قابل تجربه برای دیگران هم هست، ولی باز یه مفهوم ثانوی است. من خواهدش کنار
خب در این حال به جای این تجربه زیسته چی میگذارید آقای دکتر شما؟
من چند تا برای همین چند تا تعبیر به کار بردم. حاج آقایی که
حاج آقازاده
خیلی به درستی اشاره کردن، ما در دین خودمون تعابیر جالبی داریم، شاید بشه از اونها استفاده کرد، مثلا روح ایمان، حیات طیبه، طعم ایمان، اطمینان، سکینه، طمأنینه، کسانی که قرآن بهشون میگه اینها ربانیینن، اینها هم حکایت از همین داره، یعنی کسانی که احساس میکنن الان زندن، با خدا ارتباط دارن، با امر مقدس ارتباط دارن. ما که داریم درباره این صحبت میکنیم قبول دارم که بله ما الان هسته رو بگیریم، حالا ما برای این که بتونیم این تجربه رو به دست بیاریم، حفظش بکنیم و توسعهش بدیم، به مناسک نیاز داریم، شرایط باورمون رو باید درک بکنیم، محیط فرهنگیمون رو باید بشناسیم، به آموزه‌هایی نیاز داریم، هم آموزه‌های عملی نیاز داریم، هم آموزه‌های نظری نیاز داریم. ولی عرض دوم این بود که اون پارت اول که اولا اون مفهوم اون کانسپتمون رو یه مقداری از این اصطلاحات جدا کنیم، عرض دوم این بود که لزوماً این در عرفان عملی و نظری نیست. من فقط صرفا یک مثالی بگم، نوبت عزیزان دیگر رو نگیرم. من چند روز پیش رفتم یه مغازه‌ای برای دخترم وسیله دوچرخه بخرم، این آقایی که اونجا به عبارتی کاسب بود در اون مغازه، من بهش گفتم که حاج آقا من پدرم از شما وسایل دوچرخه می‌خریده، من خودم هم بچه بودم از شما می‌خریدم، الان هم اومدم از دخترم برای دخترم بخرم.
بله.
و گفتم بهش که همه ما هم راضی بودیم از شما و اخلاق شما. ایشون یه اشکی در چشماش جمع شد و خدا رو شکر کرد با یه حالت خضوعی و خدای شکره که من تو این مغازه خودم کاری کردم که مردم از دست من راضی هستن و همین برای من بسه. من اون دردی که تو چشم این آدم دیدم و احساس کردم که واقعا با خدای خودش ارتباط زندهی داره پشت همین داخل مغازهش که نشسته، این حالا یه موقع برای استاد دانشگاهه، یه موقع برای بازاریه، یه موقع برای عارفه، یه موقعی برای یه مادری که سر سجاده نشسته، یه موقعی برای یه بیماری که تو تخت بیمارستانه. این تجربه ها رو اگه مرکز قرار بدیم، حالا میتونیم در پارت بعدی بحث بکنیم که کجای علوم اسلامی، کجای به عبارتی مفاهیم اسلامی به این پرداختن، ما امروزه در شرایط کنونی خودمون چجوری میتونیم اینها رو ترجمه فرهنگی کنیم، ترجمه عصری و زمانی کنیم و اونها رو بتونیم خودمون